درود بر همزبانان، یاران، عزیزان، دوستانی که ما را میبینند، میشنوند. این برنامه گفتگو با دکتر میثاق پارسا بخش دوم هست که ما در واقع در ارائه میدیم. برنامه در روز 28 ماه مه 2018 ضبط شده. دکتر میثاق پارسا قبلا توضیح دادیم در قسمت اول، برای دوستانی که ندیدن اون برنامه رو توصیه میکنم که ببینن، چون مقدمه است برای بحث امروز ما، بحث این برنامه ما. در واقع ما این گفتگو رو به این دلیل ادامه میدیم که به عنوان شبکه گذار از حکومت اسلامی و استبداد اسلامی به دموکراسی رو تنها راهی میدونیم برای اینکه مشکلات موجود برطرف بشه و راه ما برای رسیدن به یک دولت رفاه، برای یک نظام دموکراتیک و آزادی خواه باز بشه، که اینا از هم جدایی ناپذیره. دکتر میثاق پارسا استاد جامعه شناسی هستن، سالهاست به کار تحقیق و تدریس اشتغال دارن. آخرین کتاب ها و تحقیقاتی که نوشتن که از سالها پیش آغاز شده بود، مسئله همون دموکراسی هست، که چرا دموکراسی در ایران ناکام بوده تا به حال و به چه طریقی میتواند کامیاب شود و میتواند پیروز شود. دکتر میثاق پارسا درود بر شما.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
ممنونم که از دیگه باستم به این برنامه رو ما رو در جریان تحقیقاتتون میذارید. این تحقیقات به خصوص در جهت روشنگری و پیدا کردن راه های خشونت پرهیز در واقع برای تغییرات بنیادی در نظام سیاسی ایران از هر روز بیشتر از روز پیش احساس میشه، به خصوص با شرایطی که در حال حاضر در کشور ما هست. کتاب شما رو هاروارد چاپ کرده بود و این نتیجه تحقیقات چند ساله شما، اگر اشتباه نکنم 15 ساله شما، یعنی وقتی که شروع کردید با اندونزی و کره و ایران شروع کردید، بعد وقتی که به جایی رسید که کتاب به 1000 صفحه رسید و جنبش سبز در ایران پیش اومد، در حقیقت کتاب تعداد صفحات انقدر شد که اندونزی و کره را جدا کردید، تجربه‌ای که در اون زمینه بود، و این کتاب مربوط به دموکراسی در ایران رو که دوستان عزیز البته هنوز به ترجمه نشده، در جریان هستیم که این رو حتما ترجمه کنیم، در اختیار عزیزان بگذاریم، این روشنگری ها رو و این تحقیقات رو که کنشگران و هموطنان ما برای تغییرات بنیادی ازش بهره مند بشن. تا اونجایی که من میدونم آقای پارسا، به همونطور که در قسمت اول صحبت کردید، شما گفتید که در واقع تجربیاتی در کشورهایی بوده از جمله کره جنوبی که دولت مقتدر آمده است و با حمایت از بخش خصوصی به نوعی رفاهی رو فراهم کرده، ایجاد اشتغال کرده، و در مقابل اون مثال کره جنوبی رو عرض میکنم، در مقابل اون بعد از این که دیکتاتور اونجا برکنار میشه، مورد سوء قصد قرار میگیره، یا حسن قصد دیگه نمیشه گفت، این مثلا مربوط به مردم کره است، و یه نوعی تحولات اجتماعی سری دیگری رو طی میکنه، یعنی به نوعی اصلاحات تدریجی باعث تغییر ساختار سیاسی میشه. شما میتونید بگید الان کره جنوبی همراه با پیشرفت اقتصادی کرده و ایجاد اشتغال و طبقه متوسط قدرتمندی رو به وجود آورده و طبیعتاً طبقه کارگر قوی، ولی در حال حاضر از این دموکراسی به اصطلاح لیبرال بهره مند هست یا نه؟
بله، کره جنوبی که الان در حدود از 1987 که شروع بکنیم، حدوداً که در آخر ماه جون 1987 که حکومت نظامی به رهبری چاندوان قبول کردن که قوانین رو عوض بکنن، از اون موقع این کشور دموکراسی محسوب میشه.
حالا چیزی که در مورد ایران شما داشتید توضیح میدادید، مسئله جنبش سبز در 2009، به نظر میرسه که نتیجه تحقیقات شما رو بعد از 7 سال به این نتیجه رسوند که در ایران دلایلی وجود داره که دموکراسی نتونسته پایدار بشه و اصلاحات نمیتونه باند در اونجا مشمول میشید. لطفا در این زمینه به عنوان یک جامعه شناس و متخصص جامعه شناس سیاسی در این زمینه توضیح بدید. بفرمایید.
خب یک موضوعی که اگر از نظر ایدئولوژی نگاه کنیم، در زمان انقلاب آیت الله خمینی که در نجف در عراق تشریف داشتن و بعدشون هم که رفتن تشریف بردن به فرانسه، صحبت ایشون همیشه تو بخش سوم کتاب من مقدار خیلی زیادی از صحبت های ایشون تو اون بخش اومده که ایشون قول میدادن که آزادی، آقای بهشتی قول میدادن آزادی، حتی آیت الله خمینی چندین بار به خبرنگارای ایرانی و خارجی در فرانسه گفتن که حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری نیست، دیکتاتوری از بین خواهد رفت و بر نخواهد گشت، خفقان سرکوب از بین خواهد رفت، همه آزاد خواهد بودن، تا جایی که کسی در چیز توطئه و این چیزا نباشه همه مارکسیستا و کمونیستا اینا هم آزادن، اینا هم حق دارن حرف بزنن. حکومت اسلامی حکومتی که واقعا یک بار ایشون گفتن که یک حکومت دموکراسی ناب خواهد بود که از دموکراسی غربی هم خیلی بهتر خواهد شد و این قول آیت الله خمینی بود در اون موقع. الان وقتی که در ایدئولوژی
خب یه ببخشید بازم مطلبتون یادتون نره، در کتاب 400 صفحه‌ایتون اشاره کردید به همین قول هایی که سردمداران جمهوری اسلامی آن می نمیدونم تا چه حد این حکومت رو می توان جمهوری نامید، آن چی که خودشون میگویند، حالا اسلامی بودنش که بحثی نیست، ولی به نظر من از نظر ساختار سیاسی این یک نوع استبداده، استبداد متها اسلامیه. ولی شما بفر ببینم یک مورد فقط سراغ دارید صادقانه که وعده وعیدهایی که آنها دادن قبل از انقلاب و تا مثلا 59 58 یک موردش رو اجرا کرده باشن؟ مثلا همه آزادن، ایران اینجوری خواهد شد، پول نفت و سر سفره، حالا نه اصلا آب و برق مجانی خواهد شد، از این وعده ها و بعد زنان که اصلا آزاد خواهند بود و اینا، شما یک مورد رو میدونم تجزیه تحقیق کردید، واقعا سراغ دارید؟ از به عنوان یک محقق ازتون میپرسم.
قولایی که دادن دموکراسی بود، اگه اجازه بفرمایید، همین موضوع دموکراسی قول بود، قول خیلی مهمی بود که آزادی و همه این چیزا بیاد. بعد از جنبش سبز رهبرای مقدار زیادی از رهبرای جمهوری اسلامی گفتن که این لجیتیمیسی رژیم، حق رژیم که تو قدرت هست، هیچ کس نمیتونه این رو زیر سوال بکشه، مردم ایران هیچ حقی ندارن که در صحیح بودن یا چیز این دوام این رژیم هیچ اظهار نظری بکنن. در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته شده، در همون اوائل قانون اساسی گفته شده که تو خود قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم رو تصمیم گیرنده و نقش آفرین زندگی سیاسی خودشون مینه، ولی بعد از جنبش سبز خیلی از اینا آمدن گفتن که مردم هیچ حقی در این موضوع ندارن، این از طریق خدا و از طریق پیامبران انتخاب شده و تعیین شده که جمهوری اسلامی به این صورت بچرخه و بگرده و مردم هیچ حقی روی این موضوع ندارن، تمام شد و رفت. این قولی بود که مردم حق دارن سیستم سیاسی خودشون رو تعیین بکنن، آزادی داشته باشن، دموکراسی داشته باشن. بعد از جنبش سبز گفتن که نه، مردم همچه حقی ندارن، چون که خدا این رو تعیین کرده، خدا، پیامبران و امام زمان پشت اینن و مردم هیچ حقی ندارن. از این مهمتر من این قولی ندیدم که به این صورت شکسته بشه و به این صورت به این زمانی برسه که خود چیزای سخنگوی مجلس مثل آقای کروبی یا نخست وزیری که دو دوره نخست وزیر بود زمان جنگ، اونا رو بیارن بندازن توی زندان یا تو خونه خودشون زندانی بکنن و بگن که این سیستم اسلامی اینجوریه، با اون قولها که اونجوری بود با این عمل کردشون اینه. و اون قولهای دیگه در اقتصادی که ما شکوفایی میاریم و همه این چیز رو درست میکنن، اونا هم که یک مقدارش به خاطر اینکه اختلاسایی که شده، یه مقداری به خاطر میسمنجمنت که این غیر علمی حرکت کردن، عمل کردن، یه مقداری به خاطر این تحریم ها اینا، وضع مردم ایران در سال 2015، یعنی اگه برگردیم به درآمد سرانه مردم ایران نگاه بکنیم، درآمد مردم سران ایران در سال 1996 به حد بالاترین خودش رسیده بود. الان در
درآمد سرانه، بله،
درآمد سرانه مردم ایران 1976 به اون بالاترین چیز حد خودش رسیده بود. در 2005
بفرمایید، یا 96
1976
بله، 19 سال قبل از سقوط نظام پهلوی،
3 سال قبل از انقلاب، بله، بله. اون به حد اعلای خودش رسیده بود. وقتی به 2015 نگاه میکنیم، ایران بایستی در سال 2015 76% از درآمد سرانه خودش رو، مردم رو، اضافه تر بکنه تا برسه به اون درآمد سرانه‌ای که داشت در سال 1976، یعنی 3 سال قبل از انقلاب داشتن. این یک تراژدیه برای مردم ایران. یعنی بعد از حدود، شما بفرمایید، نزدیک 40 سال،
نزدیک 40 سال، بله، 41 دو سال
میگذره، نزدیک 40 سال میگذره، بایستی تقریبا دو برابر بشه درآمد سرانه مردم ایران که بشه برابر سال 1976. الان کره جنوبی در سال 2009، کره جنوبی و ایران زمان انقلاب درآمد سرانهشون برابر بود. در سال 2009 ایران حتی 1/3 درآمد سرانه کره جنوبی رو نداشت.
عجب. 2009 آمار اخیری دارید در این رابطه؟
آمار اخیری که بدتر شده، بهتر نشده، چون
بدتر شده.
خب تحریم ها بدتر کردن که الان هم این تحریم هایی که داره میاد اینا هم بدتر.
آقای دکتر بحث خوبی رو دارید، ولی نکته ای رو که دو بار سه بار به تحریم اشاره کردید، فکر میکنید مشکل این رژیم تحریمه؟ یعنی اگر تحریم نباشه این رژیم مشکل نداره؟ به عنوان جامعه شناس عرض میکنم، شما بفرمایید.
رژیم جمهوری اسلامی ایران مسائل خیلی زیادی داره، تضادهای خیلی زیادی تولید کرده.
یعنی بحرانش ساختاریه، این نیست که مثلا از خارج به ایش به اصطلاح بدتر و بهتر یا بهترش بکنه.
اون این تحریم ها اثر بدتری داره، چون نفت ایرانه که نخواهی بخری، چیز اصلی ایران، یک چیز درآمد اصلی خارجی ایران صادرات نفته. صادرات دیگه هم هست که ارزش اونها یه مقداری بهتر شده تو سالهای اخیر، ولی نفت نقش خیلی مهمی، هنوز نقش خیلی مهمی تو اقتصاد ایران داره، به خصوص که این تو این تقریبا چند سال اخیر چین خیلی چیز مشتری خیلی مهم ایران شده و بدون چین بعد خیلی خرابتر می شده اگه چین نمی خرید نفت ایران را، یا هندوستان تا یه مقداری. ولی جمهوری اسلامی چون که اون قولی که داده بودن که اقتصاد ایران را درست بکنن، و اقتصاد ایران الان قبضه شده در دست یا نهادهای مثل رهبری سپاه. بله. یا سپاه پاسداران که حدودا اکثر اقتصاد ایران تو دست اون است. در نتیجه این اقتصاد یه اقتصاد رقابتی نمیتونه باشه. اینا مناپولی هستن، انگلیسی میگن، انحصار هستن، و این نمیتونه. این یه مسئله اینه. بعدم از اون چیز دیگه که نگاه میکنیم، تمام این اختلاس هایی که به وجود اومده روز به روز، روز
فساد به روز. بله، فساد که فساد هم نهادینه شده در حاکمیت اسلامی.
خودشون هم مثل آقای توکلی که نماینده مجلس، اینا خودشون هم میگن که
این به نظر من حالا دیگه واقعا مردم ایران هم انقدر با گوشت و پوست و خون خودشون این رو لمس کردن و دیدن که این رژیم نه تنها اصلاح پذیر نیست، بلکه عمرش، ادامه عمرش در واقع ضربات بیشتری به پیکر واقعا نحیف اقتصاد ایران میزنه. کشوری که الان جمعیتش 80 میلیونه، کشوری که از یک درصد بالایی از انسانهای متخصص و تحصیل کرده برخورداره، از درآمد نفت برخورداره، درآمد نفتی که میبایستی صرف ساخت زیر ساختای اقتصادی بشه و صرف در واقع ایجاد اشتغال در کشور بشه، عملا بخش زیادیش صرف در واقع دخالت‌های نابخردانه، اصلا دخالت در کشورهای دیگه میشه، و بی جهت، اونم در جهت دخالت نظامی و یا هر نوع دخالت دیگه. یک. دوم اینکه بخش زیادی این فساد سراپای رژیم رو گرفته، عملا چیزی برای در واقع اشتغال و رقابت و اینا باقی نمیذاره. یعنی به اصطلاح این صحبت از وقتی که ما دموکراسی لیبرال میکنیم، دموکراسی لیبرال در ایران، شما به این سوال من جواب بدید، آیا دموکراسی لیبرال در ایران میتواند در واقع حالا هر شکلی دیگه باشه، فقط ساختارش دموکراسی لیبرال باشه، میتواند جوابگوی مشکلات و مسائل ایران باشد؟ دکتر میساق شما چی میفرمایید؟ یک این سوال، یه سوال دیگر که قبلش جواب بدید، آیا این رژیم هیچ راهی برای اصلاح داره یا اصلا داشته تا به حال؟ یعنی هیچ راهی برای اصلاح خودش باقی گذاشته جز نابودی خودش و همراه خودش بدتر کردن و بحران همه جانبه برای اقتصاد و جامعه ایران؟
خب سوال اولتون این که لیبرال دموکراسی میتونه کاری بکنه یا نه، چرا که نه، در زمان انقلاب مشروطیت سعی کردن که این کار بکنن ولی شکست خورد، در زمان دکتر مصدق این برنامه شد که بعد اونم به خاطر چیزهای خارجی، دخالت های خارجی شکست خورد. مردم ایران در سال 1979 برای یک لیبرال دموکراسی با رفاه اقتصادی میگشتن و لیبرال دموکراسی میتونه جواب خیلی از این کشورهای مثل آمریکا، کانادا، این بیشتر کشورهای غربی لیبرال دموکراسی یا سوشال دموکراسی.
معذرت میخوام. آخه لیبرال دموکراسی در همین آمریکا در واقع اشکالاتی رو به وجود آورده که ما الان شاهدش هستیم. یعنی کسانی میرن بالا میشینن که در واقع صلاحیتی برای اداره مسئولیتی که دارن آنچنان که باید شاهد ندارن. درست هست؟ این درسته یا نه؟
لیبرال دموکراسی دولت رو تضعیف میکنه، دولت رو کنترل میکنه که شما نمیتونید تو هر کاری دلتون میخواد بکنن. بخش خصوصی رو تقویت میکنه، اقتصاد رو از دست دولت میکشه بیرون، میده به بخش خصوصی، میده به مردم، میگه شما برین، کار اقتصادی دست شماست، سرمایه گذاری دست شماست، کار دست شماست و دولت اونجایی که هست در بازار گاهی میتونه که واسه مسئله به وجود میاره دخالت میکنه، ولی اقتصاد در دست مردمه و دولت هم نمیتونه الکی بیاد مردم رو بگیره زندان بکنه.
خب نه این که دیگه بله، ولی میخوام بگم در آمریکا و اروپا کار کرده، در کره جنوبی همونجوری که شما میفرمایید کار کرده، در مثلا هندوستان، حتی ترکیه و تا اندازه عرض میکنم، اما با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، تاریخی ایران، دموکراسی لیبرالیستی با اون شکل کلاسیکش میتواند موفق شود یا ما یه دولت قدرتمند میخوایم که حافظ منافع مردم و حافظ بخش خصوصی باشه، نه اینکه در مقابلشون قرار بگیره؟ یعنی دولت به هیچ وجه به وجود در امور اقتصادی، حالا سیستم اقتصادی ایران رو که نمیذاره، این که اصلا لیبرال دموکراسی نیست، این یک حکومت مافیاییه، این اصلا به هیچ ترتیبی و یک نه جمهوریه، حالا اسلامی بودنش که هیچی، این یعنی اینو یه نوع استبداد عقب مونده واپسگرا و از نظر اقتصادی فاسد با ساخت به اصطلاح بحران ساختاری در درون. آیا این شانسی داره که به اصطلاح به عنوان آلترناتیو، چون این حکومت که قابل اصلاح نیست، آلترناتیو آیا یک لیبرال دموکراسی که در قرن مثلا 19 و 20 باعث پیشرفت شد و یا در مواردی مثل کره جنوبی، آیا این شانس در ایران هنوز هست لیبرال دموکراسی، یا ما به هر حال به نوعی به سوسیال دموکراسی باید برسیم؟ یعنی قانون ما طوری باشه که دولت در حقیقت به عنوان اون جنبه دموکراسی نه تنها از آزادی های مردم دفاع بکنه، بلکه از بخش خصوصی حمایت بکنه. یعنی وظیفه مردم هست که مشکل اقتصادی رو حل کنن، وظیفه بخش خصوصی هست و وظیفه دولت هست که فعالیت های اقتصادی رو به اصطلاح در حقیقت حمایت بکنه و سرمایه گذاری ها رو حمایت بکنه، سرمایه گذاری های ملی رو. و هیچ جا بدون حمایت قدرتمند دولت این نمیتونه پیروز بشه. به نظر شما آلترناتیو، میخوام اینو بگم، آیا لیبرال دموکراسی هست یا سوسیال دموکراسی؟ تفاوتشو من فکر میکنم که من اقلا از دیدگاه خود من برای شما به اصطلاح باز کردم که چه تفاوتی. بفرمید، شما نظر خودتونو بفرمید.
خیلی ممنون. در لیبرال دموکراسی نقش دولت خیلی کمه، خیلی کوچیکه، ولی در سوشال دموکراسی نقش دولت یک مقدار بزرگتری. ولی این نیست که بخش خصوصی کلن کنترل بشه به وسیله دولت. مثلا کشوری که از بهترین کشورهایی که سوشال دموکراسیه، میتونم کشور نروژ رو بگم. نروژ کشوری که یه خود شرایطش مثل ایرانه، به خاطر اینکه نروژ نفت زیادی پیدا کردن در سال 1960-68 موقع ها، و دولت نروژ حدود 25% جی دی پی که درآمد کل اقتصاد اون رو دولت کنترل میکنه، که حدود 25% درآمد سالانه است، دست دولته. در و اون با دولت آمریکا خیلی فرق میکنه، چون دولت آمریکا هیچ نوع کنترلی اوور روی نفت یا روی کارخونه یا روی اقتصاد نداره اصلا، همه چی تو دست بخش خصوصیه. ولی نروژ اینجوری نیست، بیمارستانه همش تو دست دولته، نفت در دست که چیز اصلی جامعهشون که میتونن صادر بکنن،
منبع اصلی درآمد دولت، درآمد ملی.
از هر نظر که نگاه میکنیم نروژ از آمریکا هم خیلی بهتره، از هر نظر، از نظر سیاسی آزادی‌های خیلی زیاد دارن، چپ هستن، میانه هستن، راستگرا هستن، همه جور هستن، آزادی‌های خیلی زیادی هست.
یعنی حقوق بشر در اونجا بهتر از هر جای دیگه رعایت میشه.
تقریبا میشه همین گفت. و از نظر شادی و خوشحالی و رضایت مردم همیشه نروژ یا دانمارک اینا جزو بهترین کشورهای دنیا هستن. اگه اول دوم نباشن، سوم، چهارم، پنجم میشن. و از این نظر خیلی پیشرفتن. در نتیجه برای ایران به نظر من سوشال دموکراسی جواب خیلی خوبی میتونه داشته باشه. لیبرال دموکراسی حداقل از چیزی که الان دارن بهتره.
ولی الان بهتره، ولی اصلا شما پیش بینی میکنید که بتواند لیبرال دموکراسی بتواند جوابگو باشد؟ منظورم اینه، ببینید اجتناب، شما اولا به این سوال من به طور صریح پاسخ بدید، آیا این رژیم راهی جز نابودی خودش گذاشته؟ به نظر شما
این رژیم تضادهای غیر قابل حل، غیر قابل حل کردن این به وجود آورده که و خودش تصمیم گرفته این تضادها رو داشته باشه، خودش تصمیم گرفته که این کارا رو بکنه. از اقتصادش که تو در قبضه خود بنیاد مستضعفین و تمام بنیادهایی که تحت رهبری زیر رهبری هستن، مثل اون بنیادهای مختلف زیادن، اکثر قدرت اقتصادی در اونجا کنترل میشه. بعد تمام ثروت خانوادگان پهلوی و اون ثروتمندای بزرگ هزار فامیله بگیم یا چی بگیم که دست اونا بود، اومد دست آقای خامنه‌ای. و هرچی چیزایی که از مخالفین یا از قاچاقچی یا از اقلیت‌های مذهبی از اینا گرفته میشه، میره تو دست رهبر. سپاه پاسداران که قبلا فرمودین، اونم که خودش خیلی کنترل میکنه. این یه تضاد اقتصادی بین مردم و بین حکومت به وجود آورده که این قرار بود رژیمی که بیاد این رو مستضعفین رو وضعشون رو بهتر بکنه، این اکثر مردم ایران الان شدن مستضعف. این چیزی که ارقامی که راجعش ما صحبت کردیم یه چند دقیقه پیش، بعضی همه اینا رو خلاف کرد. این یه تضاد اقتصادیه که با این اختلاس ها و با این چیزهایی که میشه، دزدی هایی که شده تو بانک ها و فلان و این حرفا،
بله اصلا ارقام به قول خودشون نجومیه، ارقام نجومیه، یعنی فساد نهادینه است. فساد نهادینه است و راهی برای هیچ راهی برای ادامه حیات این رژیم باقی نیست.
از نظر سیاسی هم که میبینیم که چی شد، از اون ور بازرگان که اونجوری شد، جبهه ملی که اونجوری شد که همه اکسکلود شدن، بیرون کردن از تمام کارهای سیاسی، اینا حق ندارن دخالتی بکنن. از اون که میایم آقای خاتمی که اونجوری شد، بعد میایم آقای کروبی، آقای موسوی، حالا که خود رهبر و خود جمهوری اسلامی گفتن که این آقای احمدی نژاد بهترین کسی و و بهترین خوب و از همه بهتر و عقیدش به ما نزدیکتر و ایشون برنده شد و فلان اینا، ایشون هم حتی حالا اجازه ندادن بیان شرکت بکنه توی این انتخاباتی که در 2016 اتفاق افتاد، انتخابات رئیس جمهوری برای 2017، انتخابات رئیس جمهوری. ببینید ما هرچی نگاه میکنیم این سیاست جمهوری اسلامی اینجوری شده که کسایی که میان تو قدرت فوری اکسکلود میشن، یعنی به فارسی
مستثنا میشن. بله مستثنا میشن.
و این نتیجه این شده که قولی که داده بودن به آزادی و دموکراسی اینا، روز به روز این کسایی که توی قدرت هستن تعدادشون کمتر 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 میشه. این تضاد وجود آورده بین مردم، نه تنها سیاسیون، بین مردم که مثلا برای موسوی رای بدن یا برای خاتمی رای بدن، بین این مردم و بین حکومت. این قرار نبود همچی چیز بشه و این جمهوری اسلامی میتونه این را درست بکنه اگه بخواد واقعا تغییری توش به وجود بیاد. و مسئله سوم اینه که مسائل فرهنگی، که از مسئله خانوم ها بگیریم، مسئله موسیقی بگیریم، فیلم، سینما، چیزهای مختلف، رفتن توی خیابون را رفتن یا اینکه سینما رفتن یا چیزهای مختلف فرهنگی، همه ماتیک بزنین موت و لباس تو، همه هر چی رو نگاه بکنیم، مشروب خوردن، همه این چیزها رو، این چیزهایی که کنترل میکنه همه این چیزها رو، اینا هم تضادهای جدیدی به وجود آورد که در زمان شاه اصلا وجود نداشتن، همچه چیزی وجود نداشت. این تضادهایی که من تو کتاب میگم، یعنی مولتیپل، تعداد خیلی زیادی تضادهای مختلفی که به وجود اومده و نتونستن این چیزی رو که میخوان، این جمهوری اسلامی که میخواست این چیزها رو، مسائل فرهنگی رو شده کنن، که الان شرایط طوری شده که خیلی از مردم نماز نمیخونن، مسجد نمیرن، روزه نمیگیرن، بایستی به اینا شلاق بزنی، دستگیر کنی، زندان بکنی اینا. این تضادهای خیلی مختلفیه که متاسفانه جمهوری اسلامی نه تنها حل نکرده، بلکه این رو
تشدید کرده. بله، تضادهای جدیدی هم به وجود آورده. راهی نداره این رژیم، راهی برای مثلا این راه که میروند به گرگستان است. گرگستان، بله. عرض کنم که نکته‌ای که هست، شما عامل خارجی رو چه اندازه در روند دموکراسی یا کامیابی دموکراسی مهم میدونید و چه اندازه نقش برای نیروهای داخلی قائل هستید؟
این نیروهای خارجی نقشی تو دموکراسی ایران ندارن، نباید هم داشته باشن. این مردم ایران هم که باید تصمیم بگیرن چی میخوان و چه کار میخوان بکنن. و این تحریمایی که اخیراً دارن به روی جمهوری اسلامی چیز میکنن ممکنه به جنگ منجر بشه، که این خیلی جای تأسفه و این رو کسی نباید قبول بکنه. اما متاسفانه جمهوری اسلامی اگر بخواد همینجور وضع اقتصاد ایران خراب بشه، وضع سیاست همینجور خراب بشه، همینجور در انحصار داشته باشه، وضع فرهنگی به همینجور روز به روز بدتر بشه و دخالتش هم تو کشورهای همسایه، چه عراق باشه، چه سوریه باشه، چه لبنان باشه، چه یمن باشه، چه افغانستان باشه، دخالتش تو این کشور رو زیاد بکنه، این تضادها رو زیاد میکنه. زیاد کردن این تضادها توی کشوری که الان بیش از هر جامعه‌ای تو دنیا تضاد داره توش. من جوامعی تو قرن، از قرن 20 تا قرن 21 میگه، من جامعه‌ای نمیدونم. تو این حدود 50 سالی که من جامعه شناسی خوندم و دارم تدریس میکنم، من جوامع زیادی ندیدم که این اندازه تضادهای مختلف در هر نهادی، هر ساختمان اجتماعی همچه تضادهایی وجود داشته باشه و بتونه سرپا بیسته. من ندیدم این رو. من عمرم به اون اندازه 1000 سال نیست، ولی تو این 100 سالی که نگاه کردم، 1000 سال رو من مطالعه نکردم، تو این 100 سال جوامعی که نگاه میکنم، 100 و خوردی سال، حدود 120 سال، همچه جامعه‌ای من ندیدم که بتونه با این همه تضادهای مختلف بتونه و بعدم تضادهای تازه‌ای وجود بیاره با کشورهای خارجی. با یک کشوری مثل آمریکا که از شروع زندگیش دولت آمریکا تقریبا میتونیم بگیم از 1800 این 1776 شروع کرده زندگیشو به عنوان یک کشور مستقل. از حدود تقریبا 1800 این یک امپراتوری بوده، از اون موقع امپراتوری بوده و این کارهایی که این کشور میکنه چیز نداره، دنبال منافع خودشه.
بله،
مثل همه کشورهایی که دنبال منافع خودشونن. و این کشور، این تحریمایی که الان داره دو مرتبه، که الان میگن که بدترین تحریما خواهد اومد اگه این چیز برجام تصحیح نشه، این برای مردم ایران زندگی رو خیلی تنگ خواهد کرد، هم برای جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی مشکل میکنه، هم برای مردم ایران زندگی رو خیلی مشکل. من امروز دیدم که توی تلگرام بود که آقای داشت میگفت چوغندرشو برده و دیخته بود دور که نمیتونه این رو حمل بکنه، قبول نمیکنن، میگن خوب نیست. اون آقا جوجه کشی داشت میگفت که این جوجه ها رو میخوام برم جلوی خونه دفتر رئیس جمهور بذارم اونجا که اینا چیز، این جوجه ها چیز ندارن بخورن، برای اینکه این تراک ها کامیون ها نمیتونن جانه بیارن اینا اینجا. این روز بود
بله، در زمان حیات خود ما مثلا این الان خب دلار یک واحد پول بین المللیه و مسلط بیشک هنوزم تسلط داره. اختلافی که در دلار به وجود اومده 1000 برابر شده، یعنی اصلا قابل چیز نیست، اصلا قابل تصور نیست، ما هم اصلا تصور نمی کردیم این چنین مثلا وضعیت مردم به این شدت ما اینقدر عقب بمونیم در زمینه‌های اقتصادی، این جوری که کشورهای دیگه. عامل اصلیشو آقای دکتر من استبداد میدونم و تنها راه برون رفت از بحران بیرون رفتن از استبداده و هیچ راهی دیگه نداره. استبداد هم اصلاح پذیر نیست، باعث فروپاشی خود دستگاه‌ها خواهد شد. فقط نکته‌ای که هست این هست که ما مردم دنبال این نباید باشیم که آمریکا با حکومت ایران، اسرائیل با حکومت ایران، حکومت ایران با بشار اسد، سوریه، ترکیه، هر چی، هر ارتباطی داره، این دست دعوای اوناست. ما مردم مشکل اصلیمون با حکومتی است که در حال حاضر تمام امکانات کشور رو در اختیار مشتی فاسد گذاشته و استبدادی رو حاکم کرده که تمام راه ها رو برای برون رفت از این بحران بسته. بحران بین المللی، بحران داخلی، زیست محیطی، بحران فرهنگی، بحران اجتماعی و کوچکترین حقی مردم ندارن. کوچکترین حقی که حتی در قانون اساسی استبداد اسلامی هم اصل فکر کنم 27 که هیچ وقت رعایت نشده، یعنی تظاهرات اگر که مخل نظم عمومی مخل اسلام نباشه و اصله حمل نکنن آزاده. شما همین تظاهرات یعنی اعتصاب کامیوندارا رو بگیرید، دراویش رو بگیرید، معلما رو بگیرید، دانشجوها رو بگیرید، با شدیدترین وضعی سرکوب شدن و این مگه مسلمه که همچین رژیمی قابل ادامه دادن نیست؟ این شکی درش نیست. اما آنچه که مهمه اینه که ما مردم بیش از این نباید منتظر ظهور امام زمان بشویم یا امامی که از کاخ سفید بیاد یا از تل اویو بیاد یا از لندن بیاد یا از مسکو بیاد یا از پکن بیاد و یا از پاریس و جاهای دیگه. ما باید با دست خودمون بتوانیم این نظام رو تغییر بدیم با کمترین هزینه و بتوانیم یک دموکراسی رو مستقر بکنیم. اینکه تا چه اندازه این دموکراسی با عدالت اجتماعی باید آمیخته باشه به نظر من مسئله است که متخصصین اقتصاد، متخصصین جامعه شناسی باید که من فکر می‌کنم شما یکی از اونها باشید آقای دکتر میثاق پارسا، در ترکیب آینده‌ای که مجلس مؤسسان تشکیل خواهد شد به عنوان کارشناس از حالا من میدونم که باید از شما دعوت بشه که در ایران نظراتتون و تحقیقاتتون در سطح جهانی هست. همچون شما ما کم نداریم متخصصین ایرانی که در واقع در کالیبر جهانی اینها نظراتشون ارزشمنده در جامعه شناسی و اقتصاد، ولی اینا هستن و هزاران هزار، صدها هزار متخصصی که از ایران خارج شدن باید به ایران برگردن بعد و در تغییرات بنیادی برای برون رفت از بحران اقتصادی سیاسی و اجتماعی فعال باشن. نظر شما چیه و سخن پایانیتون رو بفرمایید. امیدوارم که در برنامه‌های دیگه هم بازم شما ببینید. بفرمایید آقای دکتر.
تشکر میکنم از لطف شما. همینجور که فرمودین جمهوری اسلامی برای خودش مسائل خیلی بنبست‌های زیادی به وجود آورده، تنها راهش اینه که برگرده همون یه خود مطالعه بکنیم که خواسته های مردم ایران در زمان انقلاب چی بود، قول هایی که آیت الله خمینی و بقیه رهبرهای جمهوری اسلامی دادن چی بود. اگر به اون برگردن، به اون چیزهایی که مردم میخواستن و قول هایی که خودشون داشت، مسائل ایران حل میشه. ایران جامعه پیشرفته است، مردم ایران تحصیل کردن، مردم ایران فهمیدن، مردم ایران از اولین مردمایی بودن تو آسیا تقریبا میشه گفت که برای دموکراسی مبارزه کردن. در انقلاب مشروطیت بود، دو تا انقلاب در قرن 20 داشته، یک جنبش نفت داشته که
انقلاب 57 هم یک انقلاب توده خشونت پرهیز بود،
یکی از بزرگترین انقلابای تاریخ اصلا در تمام دنیا، فقط ایران نیست، برای همه دنیا یکی از بزرگترین انقلابای دنیا بوده. ولی خب اگر برگردن به اون چیز جواب مردم رو اونطوری که قول دادن و مردم خواستن، مسائل حل میشه. ولی اگر بخوان همینجور به این صورتی که تو این 40 سال حدودا 40 سال ادامه بدن، وضع این جامعه روز به روز بدتر میشه متاسفانه.
بله متاسفانه. حالا شما با خوشبینی اکادمیک خودتون میفرمایید که اگر این کار رو بکنن فرصت‌های زیادی داشتن و با کمال تأسف آنها بیشتر ترجیح میدهند که در مقابل بیگانه تسلیم شوند و در مقابل مردم زور به کار ببرند. اگر این روند رو تغییر بدن، به جای این همه ناسزا به این کشور و اون کشور گفتن و خواهان نابودی این کشور و اون کشور بشن، به جای این بیان به مردم ایران توجه بکنن، به مردم ایران توجه بکنن و انتخابات آزاد برگزار کنند. جریانات، یعنی اگر گام اولی میخوان بردارن، اولین کاری که باید بکنن دست سپاه رو و فرماندهان سپاه رو از تمام امور اقتصادی باید جدا کنن. سخت نخواهد کرد، برای اینکه اینا با هم پیوند خوردن. مثل این میمونه که یک کسی رو انتظار داشته باشیم برای رفع گرسنگی از گوشت تن خودش بکنه بخوره. همچی چیزی این رژیم متاسفانه نخواهد کرد. البته من احترام بگذارم به خوشبینی که شما دارید، ولی به عنوان یک کنشگر بر این باورم که ما راه خردمندانه گذار از این حکومت و استقرار دموکراسی رو به عهده بگیریم و نگذاریم از عوامل خارجی، باید به نفع خودمون استفاده کنیم. منتظر نشیم که اونا برای ما کاری بکنن، که نخواهند کرد. دعوای حکومت ایران، بیت رهبری و فرماندهان سپاه با حکومت که نه، دولت‌های مختلف، دعواهای اوناست، دعوای ما مردم نیست. ما در این دعوا نقشی نداریم. بیشک ایران دموکرات بهترین دوست تمام دنیا خواهد بود. احتیاج هم نداره که حالا هر کاری هم بخواد بکنه بر توجه به منافع ملیش، احتیاج نداره به هیچ کشوری حمله کنه، به هیچ چیز مرگ بر هیچ کشور بگه. ایران دموکرات میگه زنده باد زندگی، زنده باد آسایش، زنده باد آرامش، زنده باد آزادی. و این چیزیست که ما برای اجرایی کردنش باید کوشش بکنیم. راهی جز اتحاد نداریم. اتحاد برای برپای دموکراسی در ایران به عنوان گام اول، گام اول برای رفع بحران، اتحاد برای گذار از حکومت اسلامی به دموکراسی است. از شما سپاسگزارم دکتر میثاق پارسا. امیدوارم در برنامه‌های دیگه باز هم با هم گفتگو داشته باشیم و امیدوارم که روزی در ایران بتونید کار تدریس جامعه شناسی سیاسی رو انجام بدید. ازتون سپاسگزارم.
متشکرم. از شما خیلی تشکر می‌کنم.
شب و روزتون خوش بینندگان، شنوندگان، عزیزانی که ما را میبینند و میشنوند، تا برنامه های گفتگوی دیگر برای گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی. پیروز باشید.